یعنی تمام حیلهات رو دیدی، تمام پیکره وجودت رو یک پارچه دیدی و دقیقاً میدونی که با حقیقت که رو در رو میشی حقیقت رو میخوای نه چیز دیگه ای رو، نه چیز دیگه ای رو. اگر قرار باشه که هر نوع زیرکی چله بشینیم، عرضم به خدمت شما، بریم امور خیریه بکنیم، بریم به آدم ها کمک بکنیم، هیچ کدوم از اینا بد نیست، اشتباه نکنید، ولی این مقام نخواهد بود. این مقام زمانی پیش میاد که الان خدمتون عرض میکنم. ببینید، شما وقتی که حقیقی میشین، که تو تمام این جلسات توضیح دادم دیگه، اگر هم میخواین سوال کنین حقیقی شدن اونایی که تازه به ما رسیدن یعنی چی، جلسات رو گوش بدین، چون بسیار توضیح دادم تا اینجا رسیدم. شما وقتی که حقیقی شدین و حقیقی زندگی کردین، زندگی دروغی نداشتین، اوثنتیک شدین، تونستین در راستای وجودی خودتون به قول ایران باستان عشا پیدا کنید، اون زمان شما حقیقی هستید. میدونید در همین جلسات پاییز داستانی رو از داستایوفسکی خدمتون عرض کردم. در اون داستان این بود که یک قاضی، بسیار آدم خوب، سعی میکرد عدالت رو اجرا کنه، رشوه نگیره و به اصطلاح حب و بغض رو دخالت نده، نژاد پرست نباشه، هیچی بهشی، فقط اون وظیفهش رو انجام بده. از داستایوفسکی اگه یادتون باشه، این در یک شرایطی میگه داستایوفسکی براش پیش اومد که در اون لحظه مرگ بهش نزدیک شد و قیال و مطمئن شد که داره میمیره، اما نمرد. در اونجا فهمید اوثنتیک بودن، در راستای وجودی زندگی کردن، حقیقی شدن ورای این داستان هاست. به جز این داستان هاست که تو از نظر شغلی، از نظر اجتماعی آدم با آبرویی باشی، با شرفی باشی، اینا همه چیز خوبیه، ما کاری به اینا نداریم، اما اینا اوثنتیکت نمی کنه. جای اوثنتیک میشی که راستای وجودی تو پیدا میکنی، و تمام اینها رو هم توضیح دادم. زمانی که میتونی از ناخودآگاه، میتونی از درون تاریکی ها، ناشناخته ها رو بکشی در خودآگاهت، با همه روش هایی که توضیح دادم خدمتتون، در اون شرایط شما متفاوتین، شما دیگه این نیستین. ببینین، یه زمانی شما میرین در یک جایی که آدم فقیر وجود داره، میگید خیلی خوب، $10، $100، $1000 به اینا میدم غذا بخورن، منم که خوب دارم، مشکلی نیستش که، بسیارم چیز اخلاقی خوبیه. اما شما اوثنتیک با این وسیله نمیشین. جناب ابو سعید ابوالخیر صحبتی باهاش هست، میگه که شما به یک عارفی میرسه، ابو سعید سوال میکنه، میگه که شما در چه حالی هستین؟ عارف جواب میده که وقتی داریم میخوریم، وقتی نداریم صبر میکنیم. میگه که این کار سگاست، سگا وقتی دارن میخورن، وقتی ندارن صبر میکنن. میگه ابو سعید تو چه میکنی؟ میگه ما وقتی نداریم صبر میکنیم، ولی وقتی که داریم ایثار میکنیم. ببینید، برمیگردم به داستان خود حافظ، همون داستانی که بارها من خدمتتون عرض کردم، زمانی که رفتی برای همون افسانه‌ای که برای شاخ نبات، با اون زحمتها پول که درآوردی که بری شاخ نباتو بگیری، امروز میرسی به یک زنی که توی خرابه ها با بچه های یتیم میشه. نه برات مهمه که تو نیکی میکن و در دجله انداز، همین این در اینجا میشه هیلگری. نه برات مهم اینه که تو یک عشق به این عظیمی رو که پدر صاحب در اومده تا بهش برسی و تو یک قدمیشی ازش جدا میشی، یعنی رو خودت پا میذاری، رو اون خود پا میذاری. من خواهش میکنم اگر کسانی آشنایی ندارن میخواد اینا تو ذهنتون بیاد که پس ما یعنی هرچی داریم بدیم به دیگران بینه. من این حرف اگه در این سطح فکر میکنید صحبتهای من به دردتون نمیخوره، چون کسایی که با زبان من با کلام من آشنایی دارن میدونن من چی دارم میگم، میدونن من دارم کجا رو میگم. اونجایی که پا رو خودت میذاری و زمانی که پا رو خودت میذاری دیگه برات مهم نیست که در دجله بندازی، تو بیابون بگیری، شاه بخواد بهت خیر بده. یک آن تو اون رو بر خودت ترجیح دادی. این اونجاییه که شاه با اون پرسش شکارش کرد. اونجا جاییه که داری شکار میشی، اونجا جاییه که به تو برمیگرده، اونجا جاییه که در تخت بنده، در تخت بند ژنتیک، فرهنگ، تعلیم و تربیت، مدرسه، خانواده، پدر مادر، اجتماع که ما اینجور در جبر اینها هستیم، اونجا لوپول، اونجا منفذها، روزنهایی که تو از این روزنها میتونی رد شی. این یعنی زمانی که روی خود پا میذاری. حالی هر فرمی، هر فرمی بخوای حقیقی نباشی و خودت رو حقیقی نشون بدی کار نخواهد کرد. وقتی می‌بینی فرقش با چیز چقدره، وقتی یک ساعت ذکرت، یک ساعت سماعت اون مطلقاً برای رو در رویی با حقیقت، هزار سال همونو تکرار کن هیچی برات نخواهد شد. به اندازه اون یک ساعتی، اون نیم ساعتی که تو خالص المخلص در مقابل حقیقت ایستادی و اومدی که حقیقت رو با وجود حقیقت بشناسی. اینکه وجود حقیقت چی باید باشه به صحبتام رجوع کنید، بسیار توضیح دادم سر صحبتای اوسنتیک بودن و در راستای وجودی حرکت کردن، اینجور چیزها. اصلا عامل ترانسندنس، عامل تعالی فقط همین موضوعه. خب پس در دل خودش عالی قلقله دید. این بیت بعد ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتح باب. داره مولانا در اینجا که صد گون دم به دم فتح باب میکنه، علم حضوری رو داره توضیح میده. ببینید در علم حصولی اولا ما این که میریم دنبال علم، علمیست که به دنبال ما میاد. دوم از همه مدارج علم، رسیدن به مراتب علم در اختیار ماست. سوم به ما رتبه میدن، یعنی مثلا میگن آقا این سوادش توی فیزیک به اندازه یه لیسانسه، اون به اندازه یه فوق لیسانسه، این به اندازه نمیدونم یه فوق دیپلمه. این رتبه ها رو به ما میدن. اما در مسائل معنوی علمه که به سراغ شما میاد و ذره ذره این داستان وجودت رو میگیره. یعنی دو حالت علم حضوری، یا داریش یا نداریش، یا چراغ خاموشه یا چراغ روشنه، دو تا حالت بیشتر نیست، حالت سوم نداره، این تاریکی و روشنایی میمونه. یا در تاریکی یا چراغ روشن میکنی. این که در چه مرحله و در چه لولی قرار داری، مولانا داره این رو مطرح میکنه که این داشت چراغ براش روشن میشد، تاریکی ها داشت از بین میرفت. باب گه روزن شدی گاه شعا. این یه نکته ای رو داره مطرح میکنه در رابطه با مسئله وحدت وجود، که این وحدت وجود رو من خیلی توضیح دادم ولی بازم تو اینا با این توضیحا که تموم نمیشه. که ببینید وحدت وجودی رو که اینها ازش صحبت میکنن، وحدت وجودی که عرفای ما عرفای وحدت وجودی صحبت میکنن که به یک نوعی مولانا اینو پذیرا هست، نه به هر شکلی، این باز از اون کوته نگری ها و کوته فکری افراد و دانشمندان ما بوده که تو این زمینه ها تحقیق کردن. 100% اینطور نیست. من باز توضیح میدم براتون. ببینید حقیقت وحدت وجود به این صورت هستش که شما اول از همه وقتی که میگید وحدت، این باید واحد باشه، یک به علاوه یک میشه دوتا. شما هیچ وقت نمیتونید بگید کسرت، کسرت غلطه، عالم کسرت درسته. وقتی شما از وحدت صحبت میکنید یعنی فقط یکیه، دوتا نداره. در این داستان وحدت وجود شما یه اقیانوس رو در نظر بگیرین، این رو مطرح میخواد بکنه. این اقیانوس یه آبی داره که این آب در کف اقیانوسه، یه آبی هست در وسط اقیانوسه، یه آبی در سطح اقیانوسه، بخارات هوا همون اقیانوسه، ابر همون اقیانوسه، قطرات باران همون اقیانوسه. این بحث وحدت وجوده، یعنی کسرت هایی که به صورت باران مطرح میشن و ما جزئی از این باران هستیم که تعداد متفاوتی داریم، از همین این وحدت گرفته شدیم. میخواد بگه که باب هر زمان یک شکلی رو پیدا میکنه. حالا توی قطره میای شکل ابر رو پیدا میکنی، قطره بارون میشی، دریا رو تجربه میکنی، همین اینجور بابهای متفاوت و شکلهای متفاوت در علم حضوری برات جا میفته. از توجه کنی وحدت وجود دقیقا به چی میگن؟ به این میگن وحدت وجود. و این مولانا میخواد در این موضوع مطرح کنه که وقتی شما وارد علم حضوری میشین دیگه شما اونین، شما در یک آن اون قطره هستیم، در یک آن دریا هستیم و در یک آن ابر هستیم. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. ببینید این فقط ما امروز که نیستیم، این جهان آفرینش رو نگاه میکنیم میگیم بسیار قدیمیه. حالا ما امروز میایم میریم همین تئوری بیگ بنگ رو به عنوان یک پایه میگیریم، حالا میگه آقا نمیدونم 13 میلیارد و چند سال پیش چی شد، 6 میلیارد سال پیش نمیدونم زمین خورشید منفجر شد، زمین به وجود اومد، و بعد همینجور دیگه میایم تو عصر تکامل دیگه. ما این رو به این صورت میبینیم، یعنی در واقع ما میایم و زمان رو به عنوان نقش خداگونه در داستان میبینیم. مولانا اون موقع هم همین بوده، جهان جهان کهنه است. بارها صحبت از این میشد که هزاران هزار مخلوق قبل از ما بودن، این زمین هی بوده و هی بوده، درسته؟ این میگه اصلا همچون چیزی وجود نداره، هر لحظه جهان اصلا کهنه نیست، این جهان هر لحظه داره خلق میشه. بسیار نکته مهمه. ببینید شما یه زمانی میاین این جهان رو نگاه میکنین، این جهان ما رو به خصوص پوزیتیویست ها، حسگراها، شما این جهان رو به صورت یه موزه میبینین، یعنی یک سری مسائل، یه زمانی دایناسورا توش بودن، حالا آثارشون و قرفه دایناسورا هست، بعد میایی نمیدونم عصر پستاندارا در میاد، بعد میایید مثلا انسان رو میبینید، بعد انسان ناندرتال رو میبینید، میایید تا انسان متکامل میرسید، همینجور در قرفه های متفاوت این موزه حرکت میکنید. مگه ما غیر از این میکنیم؟ این یه موزه میمونه دیگه، این یک موزه میمونه و ما در این موزه حرکت میکنیم. اگر پوزیتیویسم ها، اگر علوم تکامل غیر از این رو میگن، غیر از این که نمیگن که، حالا شما میایین پیش یه کسی مثل مولانا، مثل هراکلیتوس، میگه آقا این جهان رو مطرح کن. این جهان عین موزه است؟ میگه نه، این جهان عین یک روده در جریانه. شما وقتی که یک رود رو میبینید در جریان، ده ها و صد ها موج در این رود داره میزنه، چون شما اینها رو دارین پیوسته میبینید، خیال میکنید موجهای پیوسته است. این میگه هر کدوم از این موجها متفاوتن، تو داری پیوسته میبینیش. به ما میگه که هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. این نظریه که مولانا میگه من در شهود خودم دیدم. تو میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. تو میخوای به من بگی که این جهان کهنه و قدیده، من دارم به تو میگم که نه، این جهان هر دم فرو میریزه و هر دم زنده میشه، تو متوجهش نمیشی. حالا ببینید بیت بعد چی میگه. روح زیبا چون که وارست از جسد، از قضا ببخشید یه لحظه، از قضا بیشک چنین چشمش رسد. ببینید میگه روح زیبا چون که وارست از جسد، از قضا بیشک چنین چشمش رسد. میگه زمانی که تو این انسان میمیری و روح از بدنت خارج میشه، در اون زمان تو این حرفی رو که من میزنم میفهمی. یعنی چی؟ یعنی من مولانا جلسه قبل یادتونه، روح رو از جسم خارج میکنم. وقتی که روح رو از جسم خارج میکنم، من میتونم چیزهایی رو ببینم که تجربه مرگه و من اینجوری نه، و من اینو قبول دارم و این اصلا قبول داره، من عین اینم. این قبول داشتن قبول ند، میگه باور مال توه، من رفتم اینها رو دیدم. حالا این یعنی چی میخواد به ما بگه؟ مولانا میخواد بگه که عزیز من از زمان اومدم بیرون، در زمان نیستم، من با زمانم. وقتی که با زمانم دارم از بیرون به مسئله نگاه میکنم، در واقع جهان رو هر لحظه فرو میریزه و دو مرتبه بلند میشه، دو مرتبه حیات پیدا میکنه. ببینید در نظرها چرخ بس کهنه و قدید. شما به یه نکته بسیار توجه داشته باشید، چیزی رو که مولانا میخواد مطرح کنه این مسئله است که ببینید شما، بذارید با یه مثال حرفم رو روشن کنم. شما حتما توی ایران جاهای دیگه این جاهای آرامگاه ها، امامزاده ها اینا رفتین، حتما شما اگه میرفتین اینجور جاها میدیدید ده ها آینه کوچیک کوچیک هست، آینه های تیکه تیکه بود که هر کدوم از این آینه ها قسمتی از ما رو منعکس میکرد، این همه ما نبود. شما اگر تمام این آینه ها رو به هم بچسبونید، باز وجود کامل ما نمیشه. حالا فرض کنیم بشه، در حقیقت چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت اون عکسی که تو آینه است، جون و روح منی که بیرون هستم رو نداره. خیلی اینها رو به هم بچسبونیم چی میشه؟ میشه یه فیلم. فیلم ها این عکس های به هم پیوستن دیگه، درسته؟ مولانا میخواد به ما بفهمونه اون چیزی رو که تو از دریچه این عقل جزئی داری میبینی، به خاطر اینکه حضورت در حضور مجازیه، این یک فیلمی میمونی که این فیلم اپراتور داری میچرخونه، یک آن از چرخش وایسه توی عکس ثابتم نیستی. میگه من از توی این سینما، از توی این تلویزیون اومدم تو حقیقت رسیدم، منو کشوندن اینجا. اجازه بدین یه مقدار باز کنم براتون. یه وقتی یه فیلمی بود، واقعیتش یادم نیست، امیدوارم اگه یادم بیفته اسمش رو جلسات بعد بهم چون الان یه دفعه اومد تو ذهنم. یه فیلمی بود مال هالیوود بود، یه خانومی شوهرش آدم الکلی بود، دم به ساعت اینو اذیت میکرد، کتک میزد، خلاص خیلی اذیت میکرد. این از دست این خسته میشه، میمده بیرون، میمده بیرون، بهترین تفریحگاه سینما بوده که این میرفته سینما. این وقتی که میره سینما عاشق یکی از هنرپیشه های خیلی معروف اون زمان میشه، عاشق یه هنرپیشه خیلی به نامی میشه. دیگه به عشق هنرپیشه هر روز بر اینکه شوهره از دیدش نکنه میرفت سینما. وقتی که میره سینما و میشینه رو صندلی، در یک زمانی بعد از مدت ها عشق، فیلم خیلی جالبه، هنرپیشه از تو اون سینما میاد بیرون، اینو با خودش میبره تو داخل فیلم. مشکل عرفا و درکشون همینجاست، جایی که تو بغل دست مولانا نشستی میگی بابا تو اینجایی که چیشی من آمد هنر پیشه، بر توی سینما، بر تو اصل فیلم. میخواد بگه اون چیزی رو که تو داری با این چشم، یادتون هست صحبت از درک عاجز حسی میکردم، میخواد همین رو بگه. میخواد بگه چون تو در زمان اسیری، به اندازه زمان میفهمی، چون تو در یک شیشه هستی، در یک آکواریومی هستی که این شیشهش به اصطلاح حبابی که گذاشتن، این حباب داره به تو اشتباه نشون میده، تو داری اشتباه میبینی، حباب این محدبه، تو همه چیز رو محدب میبینی، حباب این زمانه، تو داری همه چیز رو در زمان میبینی، و این مسئله توه. این موضوع بسیار مهمه. شما زمان رو آب فرض کنید، ماهی که توی آبه خارج از آب رو نمیتونه بفهمه، من و شمایی که بیرون از اون وایسادیم، یعنی با آبیم، در آب نیستیم، داریم بعد دیگه ای رو میفهمیم. همینطور زمانی که بریم در درون اون آب، در درون اون زمان، در اون لحظه همونی رو میبینیم که اون ماهی داره میبینه. این میخواد به ما بگه که من رفتم از زمان بیرون و اون چیزی رو که دارم میبینم اینه. مشکلیم که همیشه با عرفان بوده همین بوده که آقا تو که توی این سینما بغل دست من خانم نشستی، چی میگی اومد تو رو برداشت برد تو صحنه؟ ولی اون رفته، نمیتونه به منی که بغلش نشستم توضیح بده، مگر با همین مثال ها. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیند بدید. ببینید چقدر توضیح ابیات چقدر توضیح داره. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان، یعنی چشم کسانی که مثل من، یعنی مثل مولانا، از زمان گذشتن و رفتن در حقیقت، اون وقت میفهمن که وجودی که در اینجاست مجازیه و هر اون چیزی رو که میفهمه بر اساس مجازه، و این عقل جزوی که ما داریم در ایجاد ارتباط و ادامه زندگی در این زندگی مجازی به درد میخوره. برای درک عالم تو باید محرم باشی. محرم باشی یعنی همین، بتونی بیای بیرون. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. حالا چیزی رو که الان اینجا دارید با مولانا ببینید، دقیقا صحبتی که من خدمتتون عرض کردم، عرفان نظری، آنچه که شما در این کتب، مثل کتاب مثنوی، یعنی توضیحاتی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، این چیزهایی که میخونی، میدونی در مجازی، به این پوینت میرسی که اصلا همش مجازه، اصلا واقعیتی وجود نداره، اینهایی رو که داری میخونی، اون زمانی که وصل ایجاد میشه، اون زمانی که ارتباط برقرار میشه با لوگوس، اون موقع میفهمی که مولانا چی میگفت. وقتی که داری عملا میبینیش، این فرقیه که عرفان با تصوف داره. تصوف میگه آقا من توضیح ندارم بدم، این اون فرقیه که عرفان با تصوف داره. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. او پس به این میگن بی زمانی، به این میگن بی مکانی. این چشمش اینجا باز شد. ز قبار مرکب آن شاه نر، یافت او کحل عزیزی در بصر. اون مرکبی که شاه سوار بود، اون خاک پای شاه رو استعاره داره میگیره، یک سرمه‌ای کرد به چشم و اون وقت همه چی عوض شد. دیدگاه، یادتونه از بودا صحبت کردم، رجوع کنین دیدگاه صحیح. به این موضوع رسید. بر چنین گلزار دامن میکشید، جزو جزوش نعرزن حلمن یزید. ببینید در اون شرایط دیگه فکر نیست که میفهمه، یعنی مغز نیست که میفهمه، تمام وجودش ذره ذره شه داره میفهمه و تمام ذره ذره دارن میگیرن و وقتی که میگیرن میگن حلمن یزید، بیشتر میخوایم، بیشتر بده. توی همچون گلزاری اینجوری میشه. گلشنی که از بغل روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است. بغل یعنی گیاه. میگه گلشن، این گلستان هایی که میریم و اینها از گیاهان خوشبو معطر اینها وجود دارن، اینها یک دمن تموم میشن. اما گلشنی که از عقل برویه، روح مطلق، عقل محض، اون خرمه، اون جاودان است، اون همیشگیه. گلشنی که از گل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد وافر خطا. میگه که گلشنی، گلی که از خاک میاد بیرون تموم میشه، ولی گلشنی که از دل داره میرویه خوش به حالش. علمهای با مزه دانستمان، ببینید دقیقا صحبتهایی که من خدمتون کردم، علمهای با مزه دانستمان، زان گلستان یک دو سه گل دسته دان. ببینید علمهای با مزه دانستمان، زان گلستان یک دو سه گلدسته دان. یادتون هست صحبت از این موضوع بود که ما چهار مرحله، چهار مقام متفاوت معرفتی داریم. میگه اینهایی که داری، علم، حالا علمی که امروز هست، میگه این یه دست، یه گله، فلسفه یه گله، همه اینا رو بذاری رو هم دو سه تا گلدسته بیشتر نیستن، این بیشتر از اون نخواهد بود. زان زبون این دو سه گل دسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. میگه عزیز من، ما به خاطر این از گل، ما به خاطر این عاشق این چند تا مرحله میشیم که در گلزار رو خودمون بستیم. در گلزار به رومون باز نیست، ولی اگه دستمون به اون گلزار برسه دیگه اینها رو علم نمیگیم. آنچنان مفتاح‌ها هر دم بنان، میفتد ای جان دریغا از بنان. بنان یعنی این نوک انگشت. بنان این یه لغتیه که در قرآن به کار رفته، همین لغتی هم که میگین در زبان انگلیسی بنانه، بنانه از همین لغت عربی گرفته شده، انگشت. میگه که شما هر دم کلیدهای متفاوت مفتاح باز کردن رو برای اون گلزار دارن به دستتون میدن، به انگشتانتون میدن. ای دریغا که این کلیدها رو میندازی پایین و دیگه چیکار کنم؟ کلیدها رو هی میدم، کلیدها رو هی پرت میکنی، دنبالش نمیری. حالا ببینید چی میگه بعد از این. کلیدهای متفاوتی دستت میدن. یه روز میگی نه آخه میدونی من مشکل مالی دارم، یه روز میگی آخه نه بچه هم باید بزرگ شن، یه روز میگی آخه میدونی یه معلوم با یک غم بزرگی رو در رو هم. این اون زمانیه که کلیدها از دستت میره. این درد نانم هرگز رهات نمیکنه.